أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السابع والتسعون، جلسه 97 از مباحثه فقه المسجد. از ابتدای مباحثه فقه المسجد ما در چند بخش و چند باب گفتگو کردیم و مباحثه کردیم. در چند بحث گفتگو کردیم. اولین بحثی که در فقه المسجد مباحثه کردیم بحث مقدماتی بود حول المسجد، که اون مقدمات رو با عنوان کلیات بحث مطرح کردیم و ازش گذشتیم. نکات مختلفی بود، از مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی مسجد و نکات پیرامون احراز مسجدیت و مسائل دیگر، اینکه اصلا فقه المسجد چه فقهی است، آیا فقه مضاف است یا فقه معاصر، چه هست، در اونجا دربارش بحث کرد. بعد از مباحث مقدمه ای وارد یک باب عنوان باب اول از کتاب مباحث فقه المسجد شدیم، چون به این ترتیب تنظیم میکنیم که این فقه المسجد خودش قابلیت یک کتاب داشته باشد. بخش باب اول رو تحت عنوان هویت المسجد، یعنی الذی بنی المسجد لاجله، آنچه که مسجد برای او بنا شده است. اگر بخوایم بشناسیم که هویت مسجد چیست، مسجد برای چه بنا شده، باید به بخش هویت المسجد مراجعه کنیم. در اونجا اگر نظرتون باشد، در سال دراسی سابق ما ابعاد گوناگونی از هویت المسجد رو اونجا برشمردیم، بعدها و بخشهای گوناگون رو بررسی کردیم. بیش از 10 جهت و 10 بعد از ابعاد هویتی مسجد رو اونجا بهش پرداخت. اونچه که در بحث سال جاری بیشتر پیگیری شد، بحث امکانیات المسجد بود. باب دوم از فقه المسجد امکانیات المسجد بود. امکانیات المسجد که چند بار تشریح کردیم، امکانیات با واژه عربی معنای ظرفیت هاست، یعنی اون چه که ممکن است، ما یمکن استفادته من المسجد، اون چه که از مسجد ممکن است برای رسیدن به اون، برای اسیابی به اون هدف و اون نکته ازش استفاده کرد. این رو نامگذاری کردیم به امکانیات المسجد. در این مجال، مجال امکانیات المسجد، ما پیرامون مباحث گوناگونی صحبت کردیم. یک فهرستی رو امروز تقدیم میکنم، چیزایی که تا به حال گفتیم و بحثهایی که هنوز قابلیت گفتگو دارد. در عناوین گوناگونی که ذکر کردیم، کتاب امروز 10 عنوان رو در ظرفیت های مسجد با نگاه فقهی بحث کرد. 10 عنوان رو در هویت مسجد بحث کرده بودیم و بحث کردیم حول عناوین العناوین العشره، در عناوین 10 گانه پیرامون امکانیات مسجد و ظرفیت مسجد هم بحث کردیم. اولیش که به ذهنتون هست این اون عناوین، دور المسجد فی تعلیم المجتمع بود، نقش مسجد در آموزش جامعه. خیلی مفصل دربارش گفتگو کردیم که آموزش چه آموزشی است، این علمی که در اینجا بحث می شود چیست، مطلق العلم است یا علم دینی است، علم دینی چه علمی است. مفصل دورش بحث کردیم جلسات متعددی رو. دومین عنوانی که بحث کردیم، دور المسجد فی قضاء حوائج الناس، دومیش نقش مسجد در برآوردن حاجت ها و نیاز مردم. مسجد یک پایگاهی است، فقهن هم یک مرکزی است برای قضاء حوائج الناس، فضلاً عن خضای حوائج المؤمنین، اختصاص به حوائج مؤمنین هم ندارد. بحث کردیم در بارش. سوم عنوان این بود، دور المسجد فی نظافت المجتمع، نقش مسجد در پاکیزگی جامعه، در نظافت جامعه. مسجد چه نقش آفرینی میتواند بکند، این رو باز در بارش بحث کردیم. یکی از ظرفیت ها این بود. چهارم، دور المسجد فل اعلام، نقش مسجد در اعلام و رسانه به اصطلاح امروز. مسجد به خودی خود یک رسانه است و در بارش گفتگو کردیم 2-3 جلسه یا بیشتر. پنجمین عنوانی که دربارش بحث کردیم در امکانیات و ظرفیت های مسجد، اتخاذ المسجد مجلسا للقضا بود، اینی که از مسجد برای قضاوت و داوری استفاده شود. این یک ظرفیتی از ظرفیت های مسجده. بحث کردیم بعضی قائل به کراهت بودن، بعضی قائل به کراهت نبودن، مفصل در بارش بحث کردیم. ششم این عنوان بود که اتخاذ المسجد مرکزن لحضور صبیان، یکی از ظرفیت های مسجد این است که از مسجد برای حضور کودکان و فرزندان استفاده بشود، که یک بحث تربیتی است. باز اونجا اون روایاتی که و ادله‌ای که نهی از حضور فرزندان در مسجد و صبیان در مسجد میکند پاسخ دادیم و بحث کردیم، مفصل ازش گذشتیم، که قائل شدیم به این که مسجد مرکزی هست از نگاه فقهی برای حضور صبیان. هفتم، دور المسجد في تأسيس الشغل والحرف وعمل الصنايع، که مسجد این ظرفیت رو داره در ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح اقتصادی جامعه، اونم ایجاد اشتغال ماندگار و ثابت، نقش آفرینی کند. باز از نگاه فقهی و روایی بهش پرداختیم. هشتم این بود که اتخاذ المسجد مجلساً للحوار، مسجد پایگاه گفتگوهاست، گفتگوه بین الفرق و بین المذاهب و بین الادیان. نمونه هایی رو ذکر کردیم که در مسجد انجام شده در عصر حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. نهم، عنوان نهم این بود که المسجد و جهاد و تبیین، تبیین اوضاع جامعه، تبیین واقعیت های جامعه، تبیین آفات و خطرات جامعه، اینا همشون یکی از پایگاهاش مسجده، یکی از ظرفیت های مسجد این است که مسجد از این ظرفیتش استفاده بشود برای شفاف سازی جامعه و هم بیان مساله هم بیان مفاسد، هم بیان ظرفیت های جامعه هم بیان خطرات و آفات جامعه، که باز دربارش مفصل بحث کردیم. یکی از مباحث روزم هست بحث جهاد تبیین. و دهمین عنوان که هنوز در پایان اون قرار داشتیم و داریم، از مسجد و حقوق المسلمین بود. مسجد یکی از پایگاه‌های احیا و احراز و مطالبه حقوق مسلمین استش، که از اونجا وارد شدیم بحث حق السبق. حق السبق الى المسجد یا الى مکان من المسجد یکی از این مجموعه های ظرفیت های مسجده، اونم با عنوان مسجد و حقوق مسلمین، که حق السبق رو اینجا میخواستیم به طور مختصر بگذاریم، ولی خب وارد شدیم و درخواست خود دوستان وارد بحث شدیم به طور تفصیلی. و اونی که من ملاحظه می کردم حدود 100 صفحه ما درباره حق السبق بحث کردیم و گفتگو کردیم از این جزوه عربی که بنده می نویسم. از حدود 100 صفحه که در پیاده سازیش بیشتر شد با جوانب گوناگون، آخرین خود بخش حق السبق که مفصل بود از بررسی خود ماهیت حقوق و اینکه چی هست، حق مالکیت هست، حق اولویت چه بحث شد و ادله این قاعده فقهی بودن حق السبق، و در نهایت به شرایطی که داشت، شرایط احرازی که داشت، و در نهایت به فروع حق السبق. خب در فروع حق السبق هم 13 فرع رو بیان کردیم، از فروعی که از کلام امام و دیگران قابل استفاده بود بررسی کردیم و ازش گذشتیم. به نظر میاد این رو بیان کردم برای این نکته که امروز هم روز پایان این درس فقه باشد انشاءالله در سال تحصیلی، برای اینکه ما هنوز راه بلندی می توانیم در مباحثه فقه المسجد با همین عنوان ظرفیت ها و امکانیات مسجد داشته باشیم. هنوز سرفصل های فراوانی وجود دارد. من یک فهرستی رو می خونم محضرتون. ببینید اینها چیزاییه که هنوز می شود دربارش بحث کرد. یک، المسجد و نصرت الولی. یکی این که مسجد پایگاه ترویج و تشویق نصرت ولی خداست. سواء کان العصر عصر الظهور و کان سواء کان العصر عصر الغیبه، فرقی نمی کنه. این خودش بحث مفصلی است که نصرت الولی از کجا باید ایجاد بشود؟ آیا نصرت الولی یک امر فردی است، افراد خودشون باید حرکت کنن، یا یک امر اجتماعی است؟ اگر امر اجتماعی و عمومی شد، اینجا باید مکانهای عمومی متولی تأمین عربیت این و زمینه این باشن. لذا این خودش بحثی است. عنوان دومی که باید و می شود در برش بحث کرد، المسجد و القیام بالحق، مسجد و برای حق قیام کردن. برای حق قیام کردن باز باید این قیام قیام عمومی باشد. اماکن عمومی یکی از ظرفیتاشون اینه، منها المساجد، که اگر روش تعامل بکنیم باز خودی میبینیم خیلی در بارش حرف وجود داره، با نگاه فقهی هم میشود بهش توجه کرد. سومین عنوان المسجد و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، مسجد و امر معروف و نهی از منکر. آیا یکی از ظرفیت های مسجد هست یا نیست؟ لا شک که داریم که یکی از ظرفیت ها ظرفیت مسجد همینه. چهارم، المسجد و الاهتمام به جمع زکوات. زکات میدونید جمع کردنیه، گرفتنیست، به خلاف الخمس. حالا خمس ممکنه یه در یه جایی انسان به نتیجه برسه که در مورد خاصی خمس هم گرفتنی باشه، اما اصل و قاعده در خمس پرداخت کردنیه. لذا برخی از موانی اصلا میگن به ذمه این آقاست، به مال نیست. برخی از موانی خصوصا مثلا علی حسن مبنى سید القائد مقام معظم رهبری، ایشون قائلن که خمس به ذمه فرد میاد، به ذمه فرد اومد، ثمره فقهیش این است که دیگه این مالی که اینجا هسته، شما اگر از این مال استفاده هم کردی، کسی رفتی خانه ی آقایی خمس نمیداد، شما از کنم محضر شما که مالشو خوردی، گناهشو مرتکب نشدی، حرام نخوردی، این به گردن این آقاست، این آقا مدیونه. اگه این آقا مدیون شد دیگه دستگردان لازم نیست، به گردنش میاد هر وقت میخواد بده، دستگردان لازم نیست که دستگردان کنیم حتما. لذا در دفاتر از آقا جمع شده الان بس دستگردان، دیگه ضرورت نداره کسی دستگردان کنه، به ذمه این فرد میاد که پرداخت کنه. اما در باب زکات اینجا خذ من اموالهم، اینجا گرفتنیست. خب یکی از پایگاه های اهتمام به جمع زکوات مسجد، این نگاه فقهی باید داشته باشه. این چهارم. پنجم، المسجد و تسجیل ذکریات و خواطر. مسجد باید پایگاه جمع خاطرات تاریخ اسلام باشه. خاطرات تاریخ اسلام یعنی مرکز اسلام، همونطور که ما مرکز انقلاب اسلامی داریم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی داریم، مرکز اسناد تاریخ اسلام مسجد است. این باید ببینیم حالا مستنداتی فراوانی میتواند پیدا کنه و دامنه بحث مفصلی هم داره. المسجد و احیاء المناسبات، مناسبات دینی، مناسبات ملی و ارزشی مردم در هر جامعه، یکی از مراکزش مسجده. خب همینجا بحث می شود که آقا ما 22 بهمن رو تو مسجد مجلس بگیریم جایزون ام لیسه به جایز؟ مسئله فقیست دیگه. بعضی هم آقایین هم گاهگاهی اونایی که خورده خیلی با انقلاب و امام اینا خیلی مخالف نه خیلی نه، می پرسن آقا آج مسجد جای عبادته، شما میاد اینجا شعار مقدر آمریکا میدید، آیا این تو مسجد با مسجد مخالفتی داره یا نداره؟ این خب جای نگاه بحث فقهی دارد که از نگاه فقهی این بحث بشود روش. احیاء مناسبات، مناسبات دینیه، مناسبات به اصطلاح امروز فوریه، مناسبات وطنیه، مثلا اونچه که مخالفت با دین نداره، مخالفت با هویت مسجد نداشته. این چندم بود؟ ششم بودم. هفتم المسجد و تعظیم و شعائر، شعائر اسلامی رو من در مسجد باید تعظیم کرد، پایگاهش اونجا باشه. هشتم المسجد و دعم المستضعفین، مسجد و یاری و کمک و پشتیبانی و دعم مستضعفین. مستضعف باید پناهش ملهش مسجد باشه. یعنی هر جا که اسم مورد استضعاف قرار گرفت پناهش مسجد باشه، مسجد رو پناهگاه بداند برای خودش. این نقطه ایه. المسجد این چندون بود؟ هشتون نهوم ها؟ نهوم المسجد و دعم المقاومت اسلامیت تجاه العلو. اگر یه گروهی دارن در مقابل استکبار مقاومت میکنن، از مظلومین دفاع میکنن، این مقاومت کجا باید حمایت بشه؟ آقا همین دفاعی مقدس، دفاعی از حرم که از مساجد مورد حمایت قرار میشد، مسجد میشد پایگاه جذب نیروها، مثلا ثبت نام نیروها در اون زمان، یا جمع‌آوری کمک ها، یا خلاصه اصلا پایگاه دعم سیاسی، این موضع اتخاذ موضع کردن. امام جماعت مسجد آیا وظیفه داره؟ جایز است براش که او بیسته سخنرانی کنه در دفاع از این مقاومت یا نه؟ اینا همش مباحث فقهی است، مباحث تمدنی است دیگه. یعنی همونطور که پیش می‌ریم، وقتی که ظهور امام زمان قرار شد که انجام بشه، آیا ترویج مردم برای تشویق در صحنه حضور بر مسجد پایگاهش است یا نیست؟ این اصلا تمدنی است. المسجد عنوان بعدی دهم شد. المسجد و خطوات بناء الحضارة الإسلامية الجديدة، تمدن نوین اسلامی، پایگاهش است، گام و پایگاه برداشتن گام‌های تمدن نوین اسلامی مسجد. این همش با نگاه فقهی، یعنی فقه الحضاره، فقه تمدن، اگر قرار باشه بحث بشود به یکی از مراکزش مسجده. یازدهم المسجد و تنظیم و نمط حیات الاسلامیه، تنظیم سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی، یه پایگاه تنظیمش مسجد است. این خودش بحث مفصلی داره. تنظیم حیات یعنی نمط سبک حیات زندگی فرهنگی، سبک حیات و زندگی فردی و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، همه اینا. مثلا اسراف، جلوگیری از اسراف یکی از پایگاهش مسجده. ترویجی مسئله که پایگاهش از سر منظرش رو مسجده. پریده اسراف یک نمطال حیاته، یعنی یک سبک زندگی است. خب از کنم منظر شما که این یازدهم شد. دوازدهم المسجد مطالبت حقوق الله، حق خدا باید مطالبه بشود. حق خدا از کجا مطالبه بشه؟ یکی فی بیت الله، در مسجد است. المسجد مطالبت حقوق الناس، حق الناس که گاهی اوقات کمرنگ میشه تو جامعه، یکی از مراکز که باید حق الناس طلب بشه، مطالبه گری بشود، از کنه منظر شما مسجده. نمیدونم چندم شدین الان، سیزدهم باید بگم یا سیزدهم گفتم؟ دوازدهم گفتیم. خب مطالبه حق الله بود، یکی هم مطالبه حق الناس، بعدیش رو سیزده هم. چارده هم عدد کم نگیره. المسجد و تعزیز و العلاقه بین المجتمع والولی، ای امام المجتمع، علاقه و ارتباط میان امام جامعه و مردم، این علاقه کجا با تقویت بشود؟ اصلش که جد مسلمات ضرورت داره، امام و مردم باید مرتبط باشن، چه امام معصوم چه امام حاکم جامعه. این تعزیز العلاقه یکی از مراکزش مسجد است، یعنی تعزیز علاقه بین امت و امام، بین مجتمع جامعه و امام. پونزدهم المسجد و اقامت الجماعت و الجماع، این خودش یکی از ظرفیت مسجد برای اقامه جمعه. حالا علاوه بر این که از اون طرف جمعه، فضیلت جمعه در مسجد اقامه شدن فضیلتش بحث فقهی خودش دارد، اما از این طرف مسجد یکی از ظرفیت‌های مسجد اقامه جمعه و اقامه جماعت است، با اون انگیزه هایی که در جمعه و جماعت وجود داره. همینطور و قص علی هذا نظایر، بر این موارد بقیهش رو شما قیاس کنید، بحث مفصلی. یعنی حقیقتا اگر آدم بنشینه شاید مداخل و عناوین متعددی، شاید چند دهگانه ای رو میشود برش شمرد، برای اینکه همه اینا ظرفیت های مسجد. خب اما بسیار روشنه که اگر همه اینها رو ما بخوایم با نگاه فقهی به طور مفصل بحث کنیم، یه بحث خیلی مفصلی میشه و شاید چندین سال ما باید همینطور در فقه المسجد بحث کنیم و خیلی طولانی میشود. به نظرم آمد که ما این ظرفیت های مسجد و امکانیات مسجد رو همینجا بس کنیم، بسنده کنیم. واضح که همین عناوین، بقیه شانه در مناسبات هر جایی که لازم بود و مناسب دیده شد اشاره بهش میکنیم و شاید بقیه موارد همینطور. امروز که پایان سال تحصیلی رو اعلام میکنیم، یعنی پایان درسمون رو اعلام میکنیم، پایان سال تحصیلی در حوزه خراسان هفته آینده است، اما امروز که پایان بحث رو اعلام میکنیم، پایان این بخش از بحث فقه المسجد هم اعلام میشه که امکانیات المسجد یا آنچه گفتیم به همین مقدار کفایت میکند و انشالله فرعام دراسی جدید در سال درسی جدید اگر به شرط الحیات و به شرط توفیق انشاءالله در سال جدید درسی در فقه، سایر مباحث رو، ما هنوز مباحث متعددی داریم از نکاتی که مربوط به خود مسجد، اداره مسجد است، شؤونات، الان شؤونات مسجد یه چیست، چه چیزی جز شؤونات مسجد است، این یک. دو، اداره مسجد، چگونه مسجد باید اداره بشود، آیا تولیت میتونه داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه، متولی مسجد رو چه کسی باید اعلام بکنه، آیا مسجد که در مسجدیتش، احراز مسجدیتش وقف عام بودن، وقف کافت المسلمین شرطه، آیا اینجا میتونه متولی خاص داشته باشه یا متولی موقوفه عام، متولی عموم است، کسی که متولی عامه که فقیه ولی فقیه هست او متولی مساجده. اینا بحثاییه که متولی حالا در جایی اگر تعارض پیدا کرد، تعارض پیدا نکرد، اینا چگونه میشود، اینا مباحثی است که از کنم محضر شما در ادامه. همینطور خود احکام ظاهریه مسجد یک جهاتی است که تحریم، تنجیس مسجد، تطهیر مسجد، همه یه مباحث گوناگونی هنوز در باره مسجد وجود داره که باید انشاءالله بهش بپردازیم و بنا علی ذلک ما مضطریم، لکننا این بحث ها طولانیه، ولیکن لکننا مضطرین لرفض محاولت البحث به شکل تفصیلی که بحث میکردیم، ناچاریم اینا رو کنار بگذاریم. از حول امکانیات مسجد خوف من الاطاله، یعنی اینکه میترسیم خیلی یه طولانی میشه و اطاله پیدا بکنه، از این جهت منتقل میشیم انشاءالله در آغاز سال تحصیلی جدید به بحث جدیدی در عنوان جدید و باب سوم در مسئله و موضوع فقه المسجد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.